بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله اول از نفقه اقارب بود، نفقه پدر و مادر بر فرزند و همچنین اجداد و جدات در موقع نیازشان، و بالعکس نفقه فرزند و نوه ها و نتیجه ها بر پدران و اجداد. این مسئله را به حسب اقوال متعرض شدیم. مشهور میان عامه و خاصه این است که همه اینها واجب النفقه هستند، هم پدر و جد، هم فرزند و نوه ها، همه واجب النفقه هستند. ولی مسئله اجماعی نیست در میان اهل سنت، مخالف در میان اهل سنت موجوده. از مالک نقل کردیم که ایشون میگفت فقط پدر و مادر، جد نه، فقط پسر و دختر، نوه نه. در میان خاص مخالفی نداشتیم جز ترددی که محقق داشت. من خود برمیگردم رو اقوال، یه دو نکته اضافی داریم که لازم است عرض کنم. محقق در دو کتابش، یکی شرایع، یکی نافع، من به هر دو مراجعه کردم مجدد. شرایع که متن مسالک، به خاطر کلام مسالک من مسالک رو دیدم، نافعم متن ریاضه، به خاطر اون ریاضه دیدم، دیدم در هر دو جا بده. محقق میگه فیه تردد، بعد میگه ازهرهو، در یه جا تعبیر ازهر میکنه، در یه جا تعبیر متفاوتی، نافع الزم، که همچین تعبیری داره. هر دو در ذیل تقویت می کند که عام باشد وجوب نفقه پدر و مادر و اجداد، فرزند و نوه ها الاخر. عبارت و محقق من یه بار دیگه براتون بخونم در شرایع: تجب النفقه عن الابوین والاولاد اجمالاً، اجماعاً در طبقه اول اجماعیه، پدر و مادر فرزند، و فی وجوب الانفاق على آباء الابوین و امهاتهم تردد. ابناء نمیگه، حواستون جمع کنید، على آباء الابوین و امهات الابوین، امهاتهم ترددون از هرهو الوجوب، از هر این است که بگیم واجبه. خب صاحب جواهر وقتی کلام محقق رو ذکر میکنه میگه این مسئله اجماعیه، یعنی همین که از هرهو الوجوب، این ادعای اجماعیه، میگه متفقون علیه. ولی چرا محقق اولاد نگفته؟ اولاد اولاد چرا نگفته؟ در اول کلامش اولاد گفته، اما اولاد اولاد رو چرا نگفته؟ صاحب جواهر میگه اونم اجماعیه دیگه، نگفته اجماعیه. جواهر جلد 31 صفحه 367 میگه اولاد و اولادم اجماعیه. ولی مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه نه، اولاد و اولادم فی تردده. اگر محقق در آباء آباء تردد کرد، در اولاد اولادم تردد داره. بنابراین این تردد ظاهراً هم در آباء آباء هم در اولاد اولاد، منتها در هر دو از هر این است که واجبه. ولی این سوال چرا اصلا محقق اولاد اولاد ذکر نکرده؟ حال یا بگه تردد یا بگه وجوب، چرا نگفته اصلا؟ فکر میکنی چرا نگفته؟ چون به مقابله مثلی که معلومه، وقتی گفتید فرزند با جدش رو نفقه بده واجب و نفقه است، خب جدم نفقه اولاد رو اولاد اولاد باید بده دیگه، طرف اینیه. وجوب نفقه در این ابواب طرف اینیه، یه طرف نیست. کما این که واجب است نفقه جد بر اولاد، نفقه نوه هم بر جد لازمی، چون اینا درست در دو طرف قضیه قرار گرفتن. کن چون واضح بوده بالمقابله ذکر نشده، مثل آیات قرآن در باب محارمه، بنات الاخ و بنات الاخت میگه محرمن، اما عمو و دایی رو نمیگه محرمن. قرآن بنات الاخ و بنات الاخت رو میگه، عمو رو نمیگه. خب وقتی بنات الاخ محرم باشه، عمو هم محرم میشه، اینا طرفین یه قضیه هستن. وقتی بنات الاخت محرم باشه، دایی هم محرمه، چون یه طرف داییه یه طرف بنات الاخته، یه طرف عموه یه طرف بنات الاخه، یه طرفش که گفتن دیگه یه طرف دیگه است، ضرورت نداره بگن. اینجا هم بگیم وقتی که نوه باید مال جد بده، خب جد هم مال نوه رو باید بده. شاید این توجیه است برای کلام محقق که عدم تعرض محقق برای این مطلب بوده. و من العجب که دیروز اشاره کردم عبارت رو نخوندم، خواستم دقیقا تطبیق بکنم. من العجب این که علامه سبزواری صاحب مهذب الاحکام که از بزرگان علمای معاصر ما بود، در نجف چندی قبل مرحوم شدن، ایشون کتاب مهذب الاحکام نوشته، کتاب فشرده مختصری است، ایشون عبارت عجیبی در این مسئله داره. عبارت ایشان اینه، وقتی ذکر می کند در متن کتابش نفقه اولاد و اولاد اولاد واجبه، آبا و آبا آبا واجبه، بعد از این حاشیه می زنه، میگه به اجماع المسلمین و ضرورت من دینهم. اجماع مسلمینه، ضروری دینم هست، و نصوص متواتره. اولا اجماع مسلمین نیست، ما دیدیم عامه بعضی از ائمه اربعهشون مخالفن، کجا اجماع مسلمینه؟ محقق ما هم تردد کرده اول، یعنی ضرورت دین، محقق ضروری دین رو نمیدانسته، خیلی غریبه. ضرورت دین یعنی چیزی که عوام هم میدونن، محقق میگه فیه ترددون، شما میگه ضروری دینه، خیلی تعجب از این تعبیر. و اما نصوص متواتر خواهیم دید، نصوص متواتره نداریم اینجا. صاحب جواهرم میگه مستفیزن او متواترن، مستفیزن نه، پنج شش تا روایت داریم، با پنج شش تا روایت که نصوص متواتره درست نمیشه. بنابراین نه اجماع مسلمین، یک
آقا تواتر اجمالی که داره، ولی اون به تضمن و التزام ما گفتیم روایت مطابقی نداریم، اما تضمن و التزامی داریم که اشراق و برقها
همش همه روایاتی که داریم اول آخر پنج شش تا است، تضمن و التزام و مفهوم و منطق و همش برمیگرده به همین، این که متواتر نمیشه، روایت متواتره.
حتی آقا شاید به خاطر این بودید که اونا که مخالف بودن اینا را مخالف حساب نکرده، بقیه خود
یعنی محقق رو به حسابشون نیاورده. خیلی جالبه، خیلی جالب است، خیلی جالبه، بسیار خوب، خیلی جالبه که محقق از ضرورت دین با خبر نباشه. این که خیلی واقعا من عقیدم این است ایشون اون وقت مشکلی داشته، وقت مطالعه نداشته، حتی جواهر رو هم ندیده در این موقعی که اینجا رو نوشته، من اون حقیقه، اما یه معضله در زندگیش بوده که نرسیده حتی جواهر رو هم ایشون ببینه در اینجا. اینا جواهر میدید، تردد محقق میدید که ادعای ضرورت دین نمی کرد. برگشته آخرش میگه و از هر حال وجوب، ولی ضرورت دین چیزی نیست که اول کار بگن فیه تردد. مثل این که بگیم در وجوب نماز تردده ولی از هر این است که واجبه، کسی این حرف نمیزنه، محققی هم چه حرفی نمیزنه. بعد حالا یه مشکلی بوده که ایشون موفق مناجعه نشد، خدا همشون رو رحمت کنه. خب بشر محل سهو و نسیان، ما هم اشتباه داریم. بله محقق همون متن جواهره که من گفتم دیگه، همون جلد مهذب 25، جلد 25 صفحه 315، جلد 25 صفحه 315. و اما یه نکته دیگرم بگم، بریم سراغ روایات. دیروز ما از محقق از مسالک نقل کردیم که مسالک میگه این تردد محقق به خاطر این که به اجماع اعتنایی نکرده، و حقم این است که اعتنا نکنه. بعد به وحشت افتادیم، اگر محقق میشه به اجماع توجه نکنه؟ بعد گفتیم شاید اجماع مدرکی است و لذا محقق توجه نکرد. ولی بعدن معلوم شد با مراجعه به مقدمه معتبر، مقدمه معتبر یه دوره اصول فقه تقریبا، معلوم شد نه، نکته دیگری است اجماع چی مدرکی اینا نیست. محقق اجماع دخولی رو قائله، میگه باید امام بدون جز بوده، اجماع دخولی. و چون این اجماع فقه هاست، نه اجماع دخولی که بدونیم امام وارده، بنابراین اعتنا نکردنش به اجماع، چون اجماع رو اجماع کشفی مثل ما نمیدانستی، اجماع دخولی یعنی شخص امام باید جز مجمعین باشه، و اینجا شخص امام جز مجمعین نیست، فقها هستن که اجماع کردن. پس عدم اعتناء محقق به اجماع به خاطر این است که طبق آنچه در مقدمه معتبر، معتبر یکی از کتب محققه، مقدمش مباحث اصولی، طبق بیانی که در مقدمه معتبر دارد، ایشون اجماع دخولی رو حجت میدونه. اجماع دخولی داریم، اجماع کشفی داریم، عمده این دو نوعه. اجماع دخولی این است که بگیم امام وارد بوده، جلسه ای تشکیل شده است و عده‌ای بودند و اجماع کردند، بعد جلسه که متفرق شد فهمیدیم امام زمان در اونجا بوده، میشه اجماع دخولی. که هیچ دسترسی به چنین اجماعی هم نیست، ولذا محققین و متأخرین اجماع دخولی رها کردن، میگن وجود خارجی نداره. کجای مجلسی تشکیل شد و بعد از متفرق شدن افراد فهمیدیم امام زمان جز اونها بوده، سلام الله علیه جز اونها بوده؟ نداریم. اجماع دخولی سر بی صاحب تراشیدنه. بردن اجماع کشفی، میگن اتفاق علما کشف میکند که یدن به ید از معصوم گرفتن. شما وقتی میخواد قول ابو حنیفه رو کشف کنین، از شاگردانش کشف میکنین، بگید تمام شاگردان ابو حنیفه متفقه بر این مذهبن، معلومش ابو حنیفه عقیدشون بود. تمام علمای شیعه متفقن، معلومش امامشون اینو گفته، یدن به ید رسیده. این میشه اجماع کشفی. گاهی میگن حدسی، یعنی از اینا حدس قول معصوم میزنیم، کشف قول معصوم میکنیم، چون اینا پیش خود چیزی نمیگن.
آقا اجماع کشفی ما میگیم که خاصیت از این که یه دلیل معتبری بوده به دست اونا رسیده، به دست ما نرسیده.
بسیار خوب، دلیل معتبر بوده، یدن به ید از امام گرفتن، فرق نمیکنه. یدن به یدم از امام گرفتن یعنی دلیلی بوده به دست اونا رسیده، به دست ما نیست. علا کل حالین اون مقداری که داشتن علمای قدما، صاحبان تألیف زیادن، همون اندازه کافیه برای ما. ما میبینیم از قدیم تا به حال هر کسی کتابی نوشته یه فلان مطلب رو گفته، خواهیم کشف میکنیم از قول معصوم. خب بگذرم، اجازه بدید اقوال معطل شدیم. نه، اجماع به این سبک رو قدما قبول نداشتن. بیشتر در قدما اجماع دخولی بوده است. و البته یک چیز دیگری هم بوده و اون این است، اجماع اهل اصل واحد رو بعضی ها حجت می دانستن. حالا بیش از این وارد مسئله اجماع نشوم، فقط اشاره کردم و گذشتم. بریم سراغ ادله مسئله. ما میریم سراغ متون روایات. در روایات در باب 11 4 تا روایت داریم دلالت بر این معنا میکنه، در باب 1 یه روایت داریم، در باب 12 هم یه روایت داریم، شد 6 تا روایت. 11 4 تا، 1 یه روایت، 12 یه روایت. ما این 6 تا روایت رو میخونیم، فقط آبا و ابنائه. میخوام از اینا بریم یه پله بالاتر، اجداد رو بگیریم، ببینیم چیکار میشه کرد. یه روایتش داره اجداد، که اون روایت مرسله هست. بله، حالا اون روایات باب 11 که عرض کردم 4 روایت، حدیث 1 و 2 و 3 و 5 لطف کنید. حدیث 1 من دیروز خوندم، سریعا تکرار میکنم. روایت ظاهرا صحیح است. عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله قال خمسةٌ لا يؤتون عن الزکات شیئا: الاب والولد و المملوک و المرعه. بله؟ الاب و الام و الولد و المملوک و المرعه و ذالک انهم ایاله لازمون له. چرا زکات به اینا ندیم؟ چون واجب النفقه هستن. پدر واجب النفقه است، مادر. این کلمه ای اب و ام و ولد رو در نظر بگیرید که آیا ما میتونیم ولد رو به نوه بگیم، اب و ام رو به جد و جده بگیم؟ بعد میرسیم. و اما حدیث دو، این روایت هم روایت معتبری است. عن جمیل ابن دراج لا قاله. کی قاله؟ جمیل قاله، نداره از امام. عن جمیل ابن دراج قاله، خود جمیل گفته. لابد بگیم جمیل شخصی بوده است که از غیر امام چیزی نقل نمی کنه. لا یجبر الرجل الا نفقت الابوین والولد. اجبار نمی شود رجل مگر بر نفقه ابوین و ولد. صحبتی از جد و جده و نوه و اینها نیست. حدیث سه، ان حدیث عن ابی عبدالله، این روایات تعدادش صحیح هست، بعضیاش هم مشکل داره. مجموعش می نیسول مجموع حجت، اما تواتر نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الذي اجبر علیه و تلزمنی نفقته. من مجبورم مالکی رو بدم نفقشو. قال الوالدان، اینجا ابو ام نیستا، والدانه. والولد و الزوجه، این چهار تا، والدان، ولد، زوجه، چهار تا. و اما حدیث بعد، حدیث پنج، بله؟ خمس زکات فرق نمی کنه. عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن حکم. ببینید در سند دو نفر واقع شدن، سهل و علی ابن حکم، هر دو عن العلی ابن رضی نقل می کنن عن محمد ابن مسلم. سهل ابن زیاد محل بحث، میگن کار سهل سهله، ما گفتیم صعبه، سهل نیست. منتها چون همردیف سهل ابن زیاد و علی ابن حکمه، دوتایی هستن و علی ابن حکم که ثقه هست، بنابراین سند معتبر میشه. سهل در ردیف خودش تنها نیست، یه همردیف هم داره، سند به خاطر او معتبر میشه. عن العلی بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله قلت له من یلزم الرجل من قرابته ممن ينفق علیه. من یلزم الرجل من قرابته ممن ينفق علیه، چه کسانی از قرابت انسان واجب النفقه هستند؟ امام چی فرمود؟ قال الوالدان والولد والزوجه. بازم این چهار تا رو فرمودن، والدان و ولد و زوجه. این پنج تا روایت بود، چهار تا روایت بود در این باب. روایت نوی باب یکم هست، نوه باب یک. روایت محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحلبی، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن الحلبی. این کدام حلبیه؟ حلبی خیلی داریم، ولی حلبی وقتی اطلاق می شود معمولا عبیدالله ابن علیه. حلبی خیلی داریم متعدد، اما معروف و مشهور عند الاطلاق یعنی صرف الی عبیدالله ابن علیه که ثقه است. عبیدالله ابن علی حلبی است که ثقه است. این روایت هم معتبره، اطلاق صحیح هم برش کردن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت من الذي اجبر على نفقته، چه کسانی من مجبورم نفقشون بدم؟ قال الوالدان والولد والزوجه، اینجا یه چیز اضافی داره، والوارث الصغير، وارث صغیرم واجب النفقه است. حالا وارث صغیر کیه؟ در روایات وارث صغیر تفسیر شده، روایت شش باب 11 وارث صغیر رو تفسیر کرده، قال والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ ونحوه، وارث صغير يعني برادر کوچولو، یعنی فرزند برادر و مانند اونها. خب این روایت این مشکل رو پیدا میکنه که وارث صغیر هم جز واجب النفقه است، در حالی که مسلم است جز وارث صغیر نیست. اخو جز واجب النفقه نیست، اخو ابن الاخ واجب النفقه نیستن. حالا بگیم اون یکی مستحب مؤکده، ظاهر روایت وجوبه، نسبت به خصوص وارث صغیر حمله بر وجوب مؤکد میکنه، بر استحباب مؤکد میکنه. خب تا اینجا ما 5 تا روایت داشتیم که یکیش به معصوم نمی رسید، در واقع 4 تا روایت بود، یکیش به معصوم که نمی رسید، مال جمیل بود، و یکیش هم یه وارث صغیر اضافه داشت که اونم مشکل بود و باید حملش بکنیم. خیلی خوب. و اما یه دونه حدیث هم داریم در باب 12، حدیث 2 باب 12، طبق روایتیم خب واجبه دیگه، خب همونش کن بر استحباب چون اجماع داریم میرسیم. غیر از اینا آدا بقیه اقوام هم واجب و نفقه هستن، میرسیم که ادعای شهرت یا اجماع شده که نیستن. آره اجازه بدون برسیم. خب عطف شدن دیگه، عطف مستحب واجبه؟ چرا دیگه گاهی میشه میگن یجب غسل جنابته والحیض والجمعه، گاهی استحباب مؤکد و حملش میکنن، عطفش میکنن، مانعی نداره. حدیث 2 باب 12 رو اجازه بدید بخونم که آخرین حدیثه اینجاست. الحسن بن العسکری علیه السلام فی تفسیره، تفسیر امام حسن عسکریه که خب آیا این سند به امام حسن رسیده نرسیده معتبر است نیست، محل بحث. فی قوله تعالی و مما رزقناهم ينفقون، مؤمنان کسانی هستند که مما رزقناهم ينفقونن، تفسیرش قاله. امام حسن در تفسیر فرمود من از زکات، من ماده زقناهم من از زکات و صدقات. صدقات چیه غیر از زکات؟ صدقه واجب هم داریم، بگیم زکات فطره، خونم که داخل در عنوان زکاته، بنابراین صدقات رو حملش بر کفارات کنیم. صدقات میگیم مراد کفارات واجب است که به عنوان صدقه داده میشه. ول حقوق لازمات، حقوق لازمه. حقوق لازمه چیه غیر از اینها؟ نفقه ایال مثلا که حقوق لازم است، یا به وسیله نذر مثلا واجب بشه. و سایر نفقات الواجبات، هر نفقه ای که واجب می شود، یا رد مظالم بوده باشه، یا نذر بوده باشد، یا کفاره بوده باشد، علل اهلین مما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم، امام تفسیر فرمود به کی انفاق کنند؟ به کی؟ علل اهلین و زبل ارحام، بر اهل و ایالش. اهلین به خانوادش میگیره ظاهرن، یعنی همسر. و زبل ارحام القریبات، ارحام قریب که بگیم پدر و مادر، درست؟ ول آباء ول امهات، و آباء و امهات. اهلین داره، ذوی الارحام القریبات داره، آباء و امهات داره. اینا رو نفقات واجب امام گرفت، اینا واجب. و کن نفقات المستحبات الا من لم یکن فرزن علیهم نفقه. من با رزقنا هم ینفقون واجبات میگیره، نفقات مستحبات هم میگیره. کجا؟ اونجایی که واجب و نفقه نیستن. من سایر القرابات، بستگان دور. و کالمعروف بالاسعاف والقرض، معروف به اسعاف و قرض چیه؟ معروف یعنی کار نیک، یعنی مستحبات، اینجا به معنی مستحباته. کل اسعاف، ببخشید، و کل معروف بل اسعاف و القرض. اسعاف به معنی یاری کردن، هر گونه کمک به دیگری بهش اسعاف میگن. امروز عربا اسعاف رو دیدید رو بعضی از اتومبیل ها نوشتن اسعاف. اسعاف در عربی امروز به معنی چیه؟ به معنی کمک‌های اولیه است. کمک‌های اولیه، اسعاف رو به کمک‌های اولیه میگن. درمانگاه، مستوصف بیمارستان، مستشفاس، اسعاف کمک‌های اولیه رو میگن. در لغت هم به معنی یاری کردن، یاری کردن، درست؟ خب در اینجا هم آبا و امهات و ذوی الارحام القریبات ذکر شده. حالا از قریبات میتونیم جدن بفهمیم، جده هم بفهمیم، اینو بعد صحبتش میکنیم. تا به اینجا ما 6 تا حدیث خوندیم، یکیش سندش معصوم نمی‌رسید، بعضیش هم از نظر سند مشکوک بود و بعضی هم مشتمل بود به غیر واجب، ولی مجموع نیست، مجموع حجت. ولی آیا اینها نسبت به اجداد و نوه ها هم شامل میشه یا نه؟ اینجاست که فقهای ما به دست و پا افتادن، از این ور از اون ور شاهد بیارن که ابنو به نوه هم میگن، ولدو به نوه هم میگن، آبا به جدم میگن، امهاتو به جداتم میگن. لا شک که اطلاقات زیادی در قرآن و روایات داریم. عنوان نمونه، یا بنی آدم. یا بنی آدم در قرآن مکرر آمده، شامل ما هم میشه که نوه های دور هستیم یا نه؟ میشه، ما بنی آدمیم. در حدیث قدسی داریم یبن آدم، یبن آدم، یبن آدم. خب یبن آدم، آدم جد اعلای ماست، ابن به ما هم گفته شده. این اطلاقات زیاده. حالا من آیات خاص رو هم میخونم براتون، فعلا آیات متعدد و روایات متعدد میگه. در زیارت نامه ها السلام علیک یا ابن رسول الله، یا بنت رسول الله به حضرت معصوم میگیم، یا بنت فاطمه و خدیجه، یا بنت امیر المؤمنین، یا بنت الحسن و الحسین، هم بنت میگیم هم ابن میگیم. اطلاق زیاد داریم، آیات، روایات، اطلاق زیاد داریم. آیات خاصه ای هم هست که من فردا عرض میکنم. بس در اینه که این اطلاقات مجازیه یا حقیقی، و بعد از آنی که حقیقی هم قبول کنیم هست، آیا اطلاق انصراف به طبقه اول داره یا شامل طبقات بعد میشه؟ دو تا بحث داریم ها. یه بحث این است، این اطلاقات مجازیه یا حقیقیه. بعضی استادان مجازی نیست بابا، ائمه ابناء رسول الله هم مجازن، ابناء رسول الله هم حقیقتا ابناء رسول الله هم حقیقی. بسیار خوب، اگر حقیقی شد، آیا اندل اطلاق هم اندل اطلاق منصرف به قشر اول می شود یا شامل طبقات بعد هم میشه؟ اندل اطلاق انصراف یه بحث دیگریه، مضافاً به این که روایات ما غالباً ولد داره، ولد ابن نیست. آیا ولدم همین حرفا هست یا ابنه که اینطور هست معنی وسیعی داره؟ عبه که معنی وسیعی داره، والد و ولد انقدر معنیش وسیعی نیست که اون بالا و پایین رو هم شامل بشه. اگر ما این موزه رو حل کردیم میتونیم همصدا بشیم با مشهود، و الا قائل شدن به وجود در طبقات بالا و پایین کار مشکلی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.